بسیدیم به بخش اصلی ماجرا. میخوام دعوت کنم از مهمان عزیزمون. تمام این اتفاقی که در مورد فیلم افتاده از یک کتاب شروع شد، کتاب باغ کیانوش، همین کتابی که دست من هست، کتاب باغ کیانوش که نویسندش جناب آقای علی اصغر عزتی پاک هستن و اصالتاً هم همدانی هستن، تشریف آوردن تو جمع ما هم هستن و این کتاب حالا پشت جلدش نوشته شده برگزیده سوم در 15 دوره جشنواره کتاب سال دفاع مقدس و در حوزه های دیگر هم نامزد شده بوده این کتاب. اگر بخوام در مورد نویسنده کتاب برای شما صحبت بکنم، خب ایشون نویسنده هستن، داستان نویس هستن، رمان نویس هستن، متولد سال 1353 در همدان و عرضم به حضورتون که مجموعه داستان‌های ایشون نامزد یا برنده جایزه‌های ادبی بسیاری شده. سال 84 هم نخستین کتابشون چاپ شد با عنوان میمانم پشت در که در انتشارات هزاره وقنوس منتشر شد. کتاب‌های دیگرشون هم موج فرشته، باغ‌های همیشه بهار، تشریف، آواز بلند و همین کتاب باغ کیانوش هم که اشاره کردیم که همین فیلم سینمایی باغ کیانوش اقتباسی هست از کتاب باغ کیانوش. با احترام فراوان میخوام دعوت بکنم از نویسنده خوب کشورمون جناب آقای علی اصغر عزتی پاک. بچه این تشویقه میتونه ادامه دار باشه، این فیلمی که دارید ببینید و قرار ببینید واسه زحماتشون هست.
جلسه آقایون، خانم‌ها، آقا پسرها، دختر خانم‌ها و همه کسانی که دیدنشون در پیش چشم قصه‌ام داستانی که نوشتم من رو به وجد میاد. خب من نویسنده‌ام بیشتر، یعنی انتخاب کردم نویسنده باشم نگوینده، بنابراین الان مدت هاست که خیلی حرف زدن رو خوش نمیدارم، ولی خب بگید لازمه که با هم دیگه گپ و گفت بکنم. من الان تو همدان و هیچ موقع خودم رو از همدان جدا نکردم دوستان. که نمیخوام جدا کنم، واقعا نمیتونم جدا کنم. من توی کوچه ها و خیابان های همدان تنها نمیتونم راه برم، احساس میکنم که یک حاله دورم هست و هی میخواد منو بکشه تو و از زمین همین جوری برام پدیده های شگفت انگیز میزنه بیرون. یعنی همین جوری که راه میرم حتما باید یکی کنارم باشه، اگر نه تنها اذیت میشه. نشان دادم این حالم رو در رمان تشریف که در همدان میگذره و اساسا هر کاری که نوشتم یا در همدان بوده یا اسم همدان توش هست، ولی من همه کاری که نوشتم درباره همین تاریخ جدیدمون همه تو همدان هست. آخرین کاری که نوشتم آپارتمان کلاغ هاست، یه کار فانتزیه، تو همدان میگذشت، اطراف همدان بود، ولی خلاصه به دلایلی گفتم که کسایی که خوندن دوستانم اینو گفتن بهتره بی مکان باشه، ولی دیگه من نمیتونم از نشانه همدان بگذارم، بنابراین کوه الوند رو گذاشتم اونجا و نشانه این که باشه. اولین بار نه، فکر کنم دومین بارم هست که توی سینما دارم درباره کارم حرف میزنم. اولیش درباره آواز بلند. من یه سگانه دارم درباره ایام جنگ همدان. اولیش هست زود برمیگردیم، یک کار 84 صفحه‌ای، اون هم برای نوجوان‌ها نوشتم، یک کوچولو کمتر از نوجوان‌ها، 10 12 13 14 ساله‌ها که سال 86 منتشر شد، اون هم مال جنگ. بعدش باغ کیانوش رو نوشتم که این دوتا کار در اطراف همدان میگذره و درباره روستاهاست و کار سومم به نام آواز بلند در همدان میگذره در سال 64 و حمله ای که به همدان شد و چندین خانواده و کل شهر رو عزادار کرد. روزگاری که من شروع کردم به نوشتن تقریباً اواخر دهه 70 بود و ما باید خودمون رو روایت میکردیم، گذشتمون رو، جوانیمون رو، بچگیمون رو، اینها رو، ولی در ایام جنگ. اما بیشتر نوشتن از جنگ در خط مقدم چیز بود، مد بود و منم خوب تلاش کردم بنویسم. دیدم هر کاری میکنم من نمیتونم برم توی سنگری بشینم داستانی بنویسم. بعد گفتم ببینم نسبت خودم رو پیدا کنم. بنابراین اولین داستانی که نوشتم داستان هواپیمایی بود که میومد همدان رو بزنه و ما در روستای بین علیصدر و همدان، علیصدر و بهار قرار داشتیم. سایش روی زمین افتاد. این سایه تو ذهن من مونده بود و با همون سایه اون هواپیمایی که رد شد اومد همدان رو زد برگشت، من یک داستان نوشتم به نام زود برمیگردیم که کانون پرورش فکری چاپ کرد و اون هم سرگذشتی داشت. خیلی ها تلاش کردن داستان رو بسازنش، مثلا آقای محمد علی طالبی بسیار مصر بود، ولی بعد یک ماجرای فرامتنی پیش اومد و ایشون کشید کنار. میخوام این حرفا رو میزنم که یک نکته به بچه ها بگم اگه گوش بدن. بعدش دوباره اومدم فکر کردم که خب حالا چی کار کنم. بعد دیدم باز همچنان من زمان جنگ خودم رو روایت نکردم. این رو چند جا گفتم، چند روز پیشم که توی کانون پرورش فکری بودیم گفتم. من نمیدونم 8 سالم بود، 9 سالم بود، 7 سالم بود، یادم نیست. حالا البته بریم تاریخش توی باغ موزه هست. عروسی بود، ما رفته بودیم عروسی، خلاصه میزدن میرفتیدن، داماد رفته بود بالا پشت بوم انار و سیب بندازی که یه دفعه دیدیم یه هواپیمای پشت سر ما داره میاد، یعنی داد و قال شد، برگشتیم نگاه کردیم یه هواپیمایی رو زده بود ایران و همینجوری اومد رفت و افتاد. عروسی به هم خورد، همه رفتن به جایی که این هواپیما افتاده بود و من بچه بودم، متحیر موندم اونجا و تقریبا دوروبرم خلوت شد. البته بهتر که نرفتم، چون بعدا خیالم رفت دنبال این هواپیما و همین داستانی که تو باقی کیانش اتفاق میفته رو ساخت. اون هواپیما الان توی باغ موزه همدانه. چند سال پیش که با خانومم و بچه‌هام بالاخره تصمیم گرفتیم یا اصلا فرصت شد یا اصلا فهمیدیم جای باغ موزه‌ای داره، قرار شد بریم. وارد باغ موزه که شدیم من از دور این هواپیما رو دیدم. من برگشتم به خانومم گفتم ببین این همون هواپیماست. گفت واقعا؟ گفتم حس من داره میگه. نزدیک شدیم به هواپیما، دیدم یه دونه چیز رو تابلو درست کردم و روش نوشتن که این همون هواپیماست. به خانومم گفتم این فقط با من داره حرف میزنه، هیچ کس نمیدونه که این همون هواپیماست، یعنی این حرف من رو قبل من آورده اینجا روی تابلو نوشتم. الان هست توی باغ موزه و توی اون زد و خورد هم یه بنده خدای شهید شد در زمین کشاورزیش و اطراف علیصدر رفتم سر قبرش و براش فاتحه خوندم. خب داستان همچنان برای من ناتمام بود تا اینکه تصمیم گرفتم که بیام داخل همدان و یک ماجرای دیگه ای رو هم باز با یک سن بالاتر، چون باقی کیانوش رو برای 16-17 ساله ها تو ذهنم بود دارم می نویسم 15 ساله ها، و اومدم آواز بلند رو نوشتم که اون هم باز با ماجرای حمله هوایی. ببینید من یکی دو نکته بگم خیلی کلی، عذر میخوام ازتون، شاید یکم تخصصی باشه. ادبیات مقاومت معنا داره. من چیزی که میفهمم از ادبیات مقاومت اینه که تو دنیا هم هست، مثلا فرانسوی‌ها خیلی آدمای هوشمندین، وقتی دارن ادبیات مقاومت می‌نویسن و چون قرار بعداً گوش مردم بکشن در اکناف عالم، نمی‌دونم این ور اون ور داستان بنویسن. قشنگ عموم داستان‌هایی که فرانسوی‌ها در داست ادبیات مقاومتشون دارن، شخصیت نشسته تو خونش آلمانی ها میان میگن که ما شریک این خونه ایم. دقیقاً تو خونش نشسته، یعنی حتی توی کوچه نیست. من هم یه همچین ایده‌ای درباره ادبیات مقاومت دارم. من توی روستان دارم زندگی میکنم، توی باغم نشستم، تو خونم نشستم، شبانه مراقب پدر بزرگ و مادر بزرگم هم در آواز بلند که یه دفعه یه ترکشی میاد تو خونم میفته، میگه که یه نفر داره میاد اینجا، حواست باشه، باید بری باش مقابله کنی، اگه نری صدای بعدی دیگه صدای بلندتر. این شرایط من با جنگ هم بود و هم هست، ولی من اینها رو در سنی تجربه کردم که تقریبا همسن این بچه های عقب سالون بودم. میخوام بهشون بگم که به دنیاتون خوب نگاه کنید، به اطرافتون خوب نگاه کنید، ای بسا که در آینده زندگیتون رو همون ها بسازن. به هر حال وقتی بزرگتر بشید سرتون شلوغ میشه و برمیگردید به اون روزگار. من همه این قصه ها رو از اونجا ساختم. اینا همه خاطرات من هستن از جنگ، از همدان و از زندگی در همدان با انسانهای بسیار بسیار شریفی که داشتن کار میکردن و زندگی میکردن. یه نکته درباره باقی کیانوش بگم و دیگه بیش از این محل سخنرانی هم نیست. من کیانوش رو وقتی داشتم میساختم، شخصیت هم رو معمولا ترکیبی کار میکنم، یعنی 5-6 نفر برای هر شخصیت در ذهنم حاضر میکنم، یه تیکه از چهره این میگیرم، یه تیکه از دهنمون میگیرم، حالا میسازم دیگه. آدم اول در نگاه اول خسیس این را ساختم نسبت به باغش و به میوه های باغش، و منظورم خستتش نبود، منظورم غیرتش بود که من شب و روز دارم اونجا کار میکنم و باید ازش مراقبت کنم. و من فکر میکنم که باغ کیانوش در ذهنم بود در از روز اولی که شروع کردم بنویسم. یک باغ نیست، اینجا ایرانه، یک باغ پرثمر و پرمیوه است که در روز عادی، در روز معمولی آدم ها با همدیگه مزاحمت هایی دارن، این باغ این میوه اونو میچینه، اون میگه نباید بچینی، اما در لحظه ای که با بیگانه متجاوز مواجه میشن، همه این عواطف روزمره و تضاهم‌های روزمره رو کنار می‌ذارن و یک دست میشن برای مقابله با اون. هیچ در لحظات اول فکر نمی‌کنم، خودم هم فکر نمی‌کردم که عباس و حمزه برگردن برن به کیانوشی که ازش بدشون میاد و دوستش ندارن کمک کنن، اما وقتی اون اتفاق افتاد یه حسی از درونشون جوشید و گفتن که حالا نوبت ماست که به کیانوش کمک کنیم. امیدوارم این قصه که پروبار پیدا کرده، گسترده تر شده، بتونه بخشی از اون حال هوا رو برای ما بسازه و همینطوری روحیه‌ای رو تجدید کنه که در اون روزگار بود. سپاسگزارم از خانم پرورش فکری، سپاسگزارم از حوزه هنری، سپاسگزارم از سازندگان این فیلم و امیدوارم که بر دل شما بشینه و سپاسگزارم از شما که پای این قصه نشسته اید و خواهید نشست. متشکرم، دست شما درد.
بله خیلی متشکرم از آقای عزتی پاک عزیز.